الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله والسلام بإمام الزمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر مقدس جمهوری اسلامی ایران رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان و با عرض تبریک و تهنیت و دعای خیر برای همه شما عزیزان مزدوج و دعا برای زمینه مساعد برای بسیاری از جوانهای عزیز ما، دختران ما، پسران ما و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. انشاءالله زمینه مساعد برای همه فراهم شود. عالمی که در زندگی میکنیم عالم علت و معلول است، سبب و مسبب است. امور بر اساس شانس و طالع و اقبال تنظیم نمی شود، بلکه بر اساس علل و اسباب حاصل می شود. هزاران مسئله در زندگی داریم، اما اهم همه اون مسائل اون زمینه مساعد برای رشد و کمال و پرورش انسان و ایجاد تمدن‌های بزرگ و تربیت انسان‌های بزرگ و این اسباب خودش لازم دارد که از اهم اونها تشکیل خانواده هست. زن و مرد مکمل همدیگه هستند و هر یک از اینها به تعبیر روایت که الناس معادن، که معادن ذهب و الفضه، همونطوری که یه معدن طلای یه معدن نقره هست، انسان ها هم اینطور هستند. به هر حال استعدادهایی که خدا به زن داده از انواع عواطف و احساسات و روحیه لطیف خاص و از سوی دیگه مسئولیت های سنگینی که خدا بر استعداد جامعه مردان قرار داده، که هر یک وظائفشونه که درست انجام بدن و به سلامت عمل کنن، او با محصولاتش حاصل می شود که نهایت اونها تمدن بزرگ انسانی است و شرط اولیه اون ازدواج است که زمینه سازه یه تمدن در واحدهای اولیه است. قانون حاکم است، اونم قانون مطابق با استعدادهای ویژه‌شون. اگر این پایگاه ویران شود، نتایجی جز همون چه که امروز در دنیا مشاهده میکنید که ویرانه انسانیت است، چه مصیبتی بدتر از این که دیگه از انسان بویی از انسانیت نمیاد؟ چرا نمیاد؟ چون زیر ساختهای اولیهش رو ویرون کردند. نتیجهش همین است. انسانی که باید بر اساس فطرت اولیه خودش و بر اساس عقل و علم و وحی تربیت شود، فاسد شده. از اون چه توقع دارید؟ و ملاحظه میکنید که فرهنگ ویرونگر غرب با همه آسیبی که دیده و آسیبی که به جامعه بشری رسونده، باز هم اصرار دارد بر تخریب خانواده ها. انسانی که باید بر اساس عقل و علم احساس مسئولیت انسانی کند، کارش به کجا کشیده می شود؟ هیچ مسئولیتی در رعایت هیچ قانونی رو ندارد. وحشیگری بدتر از این. و انسانی که باید از جهت عواطف باید محبت اساس حیاتش باشد، دنیایی که بالاخره سرده ویرانه بی محبتی اون رو به انجماد رسونده است. مرحوم شهید آیت الله خب کانون بحث و مسائل دینی رو داشتن در مشهد مقدس در او دورانهای قبل از انقلاب، و از این جهت در اون شرایط بسیار موقعیت خوبی داشت. حالا چه از داخل چه گاهی از خارج کسانی می اومدن به اون کانون بحث و انتقاد دینی خیلی مراجعه داشتن. بعد ایشون نقل میکنه که یه روز یک آقای محترمی که اصلا اروپایی بود به عنوان مهمان بر ما وارد شد. باش میشستن بحث میکرد، بحثای دینی و ارزشی. و گفت همزمان کودک 4-5 ساله داشتم که آمده بود تو اتاق مهمان و شیرین کاری میکرد. میرفت پشت پرده پنهان میشد، بعد میدوید خودش تو بغل من میانداخت. خب منم عکس العمل نشون میدادم و یه مرتبه دقت کردم. آقای هاشمی نژاد میفرماد، من یه مرتبه دقت کردم دیدم این آقا گریه میکنه. تعجب کردم، گفتم سبب گریه شما چیست؟ گفت من این عواطف پاکی که از عمق جان شما نسبت به فرزندتون و بالاخره مشاهده میکنم خیلی ما حسرت داریم، ما اروپایی ها خیلی حسرت داریم، چرا که از این محرومیم. گفتم یعنی چه؟ یعنی این که شما ایرانی های مسلمان بر اساس حفظ امانت و اعتمادی که در خانواده ها دارید، این فرزندتون رو به عنوان پاره از تن دوستش دارید، اونم بر اساس فطرتش اینطوری است. و این صحنه‌ای که در اینجا پیش میاد در عمق بر حال مفاهیم انسانی و محبت و رأفت و اینها، اون وقت ما باید حسرت بخوریم. چرا که ما بله فرزندانی در خانه داریم، ما هم با اونها بازی و سرگرمی داریم، اما از نوع بازی و سرگرمی با سگ و گربه هست، نه اینی که شما دارید. خب وقتی خانواده ایطور شد، بعد ملاحظه میکنید چند سال قبل بود که دولت انگلیس اعلام کرد، باز بعدن بعضی کشورهای دیگه هم اون وزارتخانه رو ایجاد کردند، وزارتخانه تنهایی. وزارتخانه تنهایی یعنی چه؟ یعنی در این تمدن معکوس و انحرافی کار جامعه انسانی به جایی رسیده که خارج از نیازهایی که بالفعل دارند، اینها حتی حوصله ای که با کسی حرف بزنن ندارن، ولذاست که کسانی که به هر حال از رده خارجن در مسائل اقتصادی، در مسائل دیگه و دیگه و دیگه، ممکن است هفته ها طول بکشه کسی با اینا حرف نزند. چرا؟ ویرانی یعنی همین. اما وقتی اساس تمدنی بر زیر ساخت پیوند الهی و تربیت انسانی، تربیت انسان، امروز ملاحظه میکنید که برای انواع و اقسام تولیدات و عد باشد که تربیت ها که بیشتر هم رنگ اقتصادی داره، که به جای خودش باید هم باشه، اهمیت هم دارد، اما اون کجا و این مسئله اصلی کجا و زیر ساختش همین پیوندهای الهی و خانواده هاییست که به هر حال با تعالیم اسلامی، مسئولیت های سنگین و بزرگ به عهده مرد قرار گرفته، رجال و قوامون علی النساء، او باید به هر حال کارگزار خانه باشد، انواع و اقسام مسائل سنگین رو باید به او واگذار کرد. او وقت فرصت به اصطلاح که در اختیار زوجات قرار میگیرد در زندگی الهی و انسانی، یه فرصت آرام و به هر حال نامتناهی است. یعنی چه؟ یعنی طبق احکام شرعی اون چرا که از نیازهای زندگی انسانی است دور از افراط و تفریط که به تعبیر فقه گفته می شود مطابق با شؤون. اونها را به عهده مرد قرار داده. وقت مرد در هر تلاش و کوششی که می کند و در کسب اجر و ثوابی که به عنوان یک انسان با ایمان صورت می دهد این است که الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، مردی که دنبال کارش می رود تا نان حلالی بیارد و در خانه با آرامش برحال این مسئولیت پذیرفته است، این مثل کسی است که جهاد در راه خدا می کند. او وقت اون فرصتی که در اختیار زن قرار می گیرد که با کمال آرامش، چون می دونید از مسائلی که غالبا حالا در هر زمان بیش از اون در زمان ما که در واقع مسائل اقتصادی نیست، مسائل جنگ اقتصادی است، ولی زاست که ناراحتی های روانی و سلب اعتماد اینها حاصل میشه دیگه. در این جهت زن در یه شرایطی هست که باید با حفظ همه ارزش های زنانه، عواطفش، احساساتش، آرامشش، در این جهت او نگرانی نباید داشته باشد. و فرصتی که در اختیار اوست که باز همون جهاد است، چیه؟ جهاد المرأته حسن و تبعل. او در اون صحنه جهاد میکند، اما در این صحنه هم جهاد است در حفظ امانت و اعتماد و به هر حال زمینه برای صحنه ای که در اون صحنه انسان‌های بزرگ پرورش پیدا کنند و در سایه اونها تمدن‌های بزرگ به وجود بیاد. در اینکه مکمل هم دیگه هستن، چنین است که از هر کدام از اونها انتظارش که کار خودش انجام بدن، چون حتی بعضی موارد داریم که همون صفات به نسبه به مرد ممکن حسن باشد ولی به عکس برای زن نباشد، یا به عکس. شرار و خصال رجال، شرار و خصال رجال، خیار و خصال نساء. بعضی از صفات هستند که برای مرد نباید باشد، اگر باشد یا نقص یا عیب، اما همو برای زن حسنه. شرار و خصال رجال، خیار و خصال نساء. الذهب والجبن والبخل، یکی از اونها تکبره، یعنی برای خودش یه حساب جداگانه باز میکند. تکبر برای مرد عیب است، مرد باید متواضع باشد و در انجام وظایف خودش نسبت به هیچ کار خیری احساس یا در مقابل دیگران و تواضع نسبت به اونها باید به هر حال خودشو کم شمارد. این برای مرد اگر متکبر باشد عیب است. اما زن باید ایطور باشد. قرآن هم میفرماد فلا تخضعن بالقول، یعنی بی اعتنائی بالاخره به نامحرم هر کس مخاط باشد، بی اعتنائی به اون. این روحیه در زن که خود رو بزرگ بشمارد، فاذا کانت المرأة مذهوبة لم تمکن من غیرها، بنان علیه اون شخصیتی که در مکتب برای زن ساخته شده است، او با بسیاری از مسائلی که بخواد کوچکی کند منافات دارد. از صفاتی هم که در مجلس ابن زیاد بود یا یزید بود، وقتی حضرت زینب سلام الله با اینه که در حالت اسارت بودن، وقتی وارد شدند به اونجا، بعد او پرسید که این زن متکبره کیست؟ یعنی کاملا بالاخره اون شیوه تربیتی خودش نشون میداد ولو در حال اسارت. اما این زن متکبره کیست؟ گفت این زن متکبره کیست؟ گفتن زینب دختر علی. همون گونه که مرد باید در جهت ریسک در زندگی به صورتهای مختلف به هر حال ترسو نباشد، خیلی خودش در مسائل احتیاطی محبوس نکند، به جهتی که با کارهای سنگین رو بروست باید خودش عادت بدهد و بالاخره صف شکن باشد. اما زن در جهت رعایت احتیاط انواع مسائلی که ولو به احتمال پیش بخواد بیاد، از جهت حفظ شخصیتش باید وسواس به خرج بدهد. و اذا کانت جبانتن برعت من کل سوء یعرض لها، و اذا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها. زن در خانه به معنی عامش امانتدار است که یکی از امانتدارها امانتی نسبت به هر حال ثروتی است که مرد در اختیارش قرار میداد که مدیریت داخلی داشته باشد و اونها را حفظ کنه. امروز ما در یک جنگ فرهنگی عظیم در کنار باقی زوایایش که جنگ ترکیبی است، ملاحظه میکنید که دشمن در جهت تخریب خانواده ها در این جنگ ترکیبی با همه بالاخره امکانات ورود دارد. به هر حال اینو میگن اندلسی سازی. 700 سال قبل در کشور متمدن اندلس اروپایی های وحشی کار کردند. این تعبیر بنده نیست، نویسندگانی که خودشون اروپایی هستند، فکر میکنم آناتول فرانس در این باره میگوید که روزی که اروپا به اندلس حمله کرد، جنگ وحشی ترین ملت ها که اروپا بود با متمدن ترین ملت ها که اندلس مسلمان بود. اول برای سلطه، اول تخریب جنبه های فرهنگی کردند و بعد تونستند در جنگ نظامی غالب بشن. یعنی اونجایی که دین و ایمان و عبدشد که استقلال و به هر حال غیرت افراد رو از بین بردن، ناموس افراد دیگه افراد معتاد، افراد گرفتار، افراد شرابی، قماری، اونا دیگه نمیتونن از خود، ولذاش که از خونبارترین جنگ هایی بود که وقتی اروپا غالب شد اندلس رو قتل عام کرد، حتی کودکان رو، همین کاری که امروز در غزه انجام میده این کاری کرد. و اون نویسنده اروپایی در کتابش به نام زندگی گلها می نویسد که بله می نویسد با سقوط اندلس 500 سال تمدن دنیا به عقب افتاد. ببین اونها از 700 سال قبل علیه برنامه های ما چه کردن و چه میکنن، و از 500 سال قبل هم که استعمار به صورت تشکیلاتی برای سلطه بر جهان تمام اینها رو به صورت برنامه ریزی ریخته، و ما نباید بی‌تفاوت باشیم و برای بازگشت تمدن اسلامی به جامعه بشری و در حقیقت نجات 8 میلیارد مردم جهان باید احساس مسئولیت کنیم و از این وحشیگری ها و قانون شکنی های اونها به صورت های مختلف، چه اون که اونها انجام میدن، چه به صورتی که ملت ها رو به رعایت قانون بر حال تحذیر میکنند و مشکلی ایجاد میکنند و تحمیل میکنند بر اونها انواع و اقسام بر حال قانون شکنی ها رو، باید که یکی از مهمترین اون مراکز دانشگاه ها و حوزه باید باشد که انشالله هست. مجدد دعا میکنم انشالله که زندگی های خوب الهی عاقبت به خیر و زمین ساز پرورش انسان‌های بزرگ و تمدن بزرگ برای شما و برای همه جوان‌های عزیز ما فراهم بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.